إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که جز به فضل او امید ندارم و جز از عدل او نمی ترسم. درود و صلوات بر فرستاده های الهی، به ویژه اشرف کائنات محمد مصطفی و خاندان پاکش. سلام به شما دوستان و همراهان صمیمی رادیو معارف. با برنامه دیگه از مجموعه راز سرنوشت در خدمت شما هستیم. این برنامه نیز مانند برنامه گذشته به شرح زندگی اصحاب صفه اختصاص داره. استاد علی فاضلی هیدجی در این باره مطالبی رو در طول برنامه بیان خواهند کرد. امیدواریم تا پایان همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان، تحقیر کردن افراد فقیر به سبب فقرشون از نظر اسلام کار ناپسندیه. از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودند هر کس مرد یا زن مؤمنی را به سبب تهیدستی یا اندک بودن مال و داراییش خار شمارد یا تحقیر کند، خداوند متعال در روز قیامت او را به این کار مشهور و سپس رسوایش سازد. در روایت دیگه اومده که امام رضا علیه السلام فرمودند هر کس با مسلمان فقیر روبرو شود و به او سلامی کند که متفاوت باشد با سلامی که به ثروتمند می کند، روز قیامت خداوند را دیدار کند در حالی که از او در خشم است. برخی از اشراف مدینه اصحاب صفه را مسخره می کردند و حتی از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله می‌خواستند که اونها رو از خودش دور کنه. آیاتی نازل شد و اونها رو به سبب رفتارشون مذمت کرد. استاد فاضلی هیدجی در این باره توضیح میدن.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. گروهی از اصحاب رسول خدا به نام اصحاب صفه نامیده می شدن. در برنامه گذشته بخشی از حالات این گروه رو عرض کردیم. اینا گروهی بودن که خیلی از اینها در شهر و دیار خودشون زندگی خوبی داشتن، ولی برای تحصیل علم، تحصیل معرفت، تحصیل اخلاق حسنه پیغمبر به مدینه آمده بودن و چون اونجا ثروت و مالی نداشتن، در قسمتی از مسجد خود رسول خدا که سخت داشت زندگی می کردن. تمام زندگیشون همونجا بود که تا 400 نفر این تعداد رو نوشتن. به تبع یک گروه وسیع دست جمعی که در گوشه ای از مسجد 12 ماه زندگی می کنن، مسائل خاص خودشون رو دارن. در این زمینه گزارش های زیادی ما در تاریخ داریم که بنا شد 3 قسمت عمده از این گزارش ها رو مطرح کنیم. قسمت اول که در برنامه گذشته تحلیل شد، فقر و نیاز اینها بود. اینها انسانهای تهیدستی بودند از نظر لباس، از نظر غذا، و اینکه رسول خدا چه چاره ای اندیشید، خود اینها چه مقدار اهل تحمل و صبر بودند برای یادگیری علم، حاضر به تحمل همه این سختی ها بودند، در برنامه گذشته مطالبی گفته شد. مطلب دیگری که بسیار نمود پیدا می کرد و باعث شد آیات متعددی در این زمینه وارد بشه، بحث رابطه اشراف با اصحاب صفه بود. اصحاب صفه چنان با رسول خدا مانوس بودند که وقتی حضرت به مسجد می آمدند در اطرافش حلقه می زدند، در حالی که اشراف و بزرگان بر اساس سنت جاهلی که یک سنت طبقاتی بود این برخورد رو نمی پذیرفتند، از اینها انزجار داشتند. نمود بارز این برخوردها تحقیر و تمسخر بود. اشراف یهودی، منافقان مدینه رسماً این گروه رو مسخره می کردن، تحقیر می کردن. اینجا مفسرین می نویسن آیه 212 سوره بقره در رابطه با همین برخوردها نازل شد. آیه چقدر زیباست: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. آیه بیان کرد اولا این رفتار اشراف معلول یک توهمه. شرافت و ثروت و مکنت و اعتبار اجتماعی مقام معنوی نیست برای انسان، توهمی است که شیطان جلوی چشم اینها تزیین کرده. دومن نمود حقیقی شخصیت آدمی روز قیامته، چون اونجا هر کسی به اندازه شخصیت خودش ظهور پیدا خواهد کرد. ولذا می فرماید والذین اتقوا، همین مؤمنین تقوا پیشه‌ای که شما اینجا مسخرشون می کنید روز قیامت بالا سر شما هستن. و سوم این که هویت هر انسانی رو تقوا و ارزش‌های معنوی معرفی کرد. در مقابل این رفتارها خب گروهی از اصحاب صفه تحمل کمی داشتن. وقتی می دیدن با لباسهای گران قیمت اینا میان در مسجد در نماز حاضر می شن، آرزو می کردن که ای کاش ما هم جای اینا بودیم، خونه اینا را داشتیم، ثروت اینها را داشتیم. آیه 27 سوره شورا میگن در همین رابطه نازل شده. قرآن به این گروه گوش زد کرد که اولا در مسئله فقر و غنا حکمت الهی رو در نظر بگیرن، نسبت به اراده الهی راضی باشن. ثانیا خداوند به احوال بندگان آگاهه و بر اساس خیر خود اونها تصمیم میگیره، بنابراین بر خدا توکل کنن، که همین تربیت هم باعث شد از میان همین 400 نفر اشخاصی مثل سلمان به وجود آمدن، اشخاصی مثل ابوذر، اشخاصی مثل عمار، مقداد، خباب ابن عرد. اینها همه کسانی بودند که تحت تربیت مستقیم این گونه قرآن و رسول خدا پرورش یافتند. درست سالها در فضای گرم مدینه زیر یک سقفی در مسجد زندگی کردند، ولی معرفت آموختند، علم آموختند، مهذب شدند. در برخورد دیگری نوشتند که یکی از بزرگان انصار یا یکی از سران قبائل صحرانشین از رسول خدا خواست که از فقیران صفه کناره گیری کنه. ابن عباس میگه تقاضاش این بود که در صف اول نماز جماعت از اصحاب صفه قرار نگیرن، اشراف مدینه تو صف اول قرار بگیرن، صفوف نماز جماعت رو هم میخواستن طبقاتی کنن. این تقاضا آیه 52 انعام نازل شد و این تقاضا رو رد کرد. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالقضاة والعشي، که عزیزان میتونن در اسباب النزول، در الدر المنصور، در نور الثقلین که از کتب تفسیری خود ماست ذیل این آیه ببینن، که این آیه در رابطه با برخوردی که ثروتمندان مدینه، بخشی از ثروتمندان مدینه با اصحاب صفه داشتن نازل شد. در ماجرای دیگری میگن گروهی از اشراف یکی از قبائل به دیدن پیامبر آمده بودند. حضرت در میان اصحاب صفه بود. اینها که خواستن با حضرت ملاقات کنن حاضر نشدن به طرف جلو حرکت کنن و در همون جا با رسول خدا ملاقات کنن. تقاضا کردن حضرت از اینا دور بشه و با اونها ملاقات کنه که آیه 28 کهف نازل شد.
منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن، منم که شهره شهرم بهش ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم، وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم. یه در طریقت ما کافریست رنجیدن، که در طریقت ما کافریست رنجیدن.
همراهان بزرگوار، همچنان با برنامه راز سرنوشت و شرح زندگی اصحاب صفه در خدمت شما هستیم. رسول خدا صلوات الله علیه و آله به آموزش اهل صفه توجه ویژه‌ای داشتند. ابو سعید خدری نقل می‌کنه که ما جمعی از مسلمانان ناتوان اهل صفه بودیم و مردی بر ما قرآن می‌خواند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نزد ما آمدند. افراد اهل صفه پشت هم پنهان می شدند چون لباس کافی نداشتند و خجالت می کشیدند. پیامبر با دستشون اشاره کردند و همه دایره وار به دور اون حضرت حلقه زدند. رسول خدا صلوات الله علیه و آله سپس فرمودند: چه می کردید؟ گفتند: فردی از ما برای ما قرآن و دعا می خواند. حضرت فرمودند: به کار خیش ادامه دهید. بخش دوم سخنان حجت الاسلام المسلمین استاد فاضلی هیدجی رو به اتفاق میشنویم.
تا اینجا ما از نیازمندی اهل صفه و مسائلی که در این رابطه بود، مسئولیتی که دیگران داشتند و از روابط اجتماعی پردردسر اصحاب صفه با ثروتمندان، با متمکنین، که اینم مسائل مختلفی داشت، از اینکه آیات بسیار زیادی در این باره نازل شدن معلوم میشه که اسلام به بحث روابط اجتماعی چقدر اهمیت میده، سخن گفتیم. جا داره که به بحث تعلیم و تربیت اینها هم بپردازیم. در فتح الباری جلد 6 صفحه 430 گزارشی نقل میکنه که رسول خدا برای این گروه برنامه آموزشی خاصی تعیین فرموده بود. ابتدا اونها را به یادگیری و نوشتن تشویق کرد. خواندن و نوشتن در فرهنگ آن روز ارزش حساب نمی شد، لذا برای اینا خیلی سخت بود. آمدن خدمت حضرت عرض کردن که ما فعالیت اقتصادی رو بیشتر می پسندیم، اجازه بده ما بریم کار کنیم. یه روایتی خیلی زیبا در صحیح مسلم جلد 3 صفحه 146 و در امالی شیخ صدوق 357 نقل می کنه که رسول خدا در جواب اینها فرمود: آموختن هر آیه از قرآن در این مسجد از کسب یک شتر دو کوهانه و بسیار مرغوب برتره. حضرت اینا را تشویق کرد به تحصیل علم، به نوشتن. عبادت ابن صامت رو به اینکه به اینها خواندن نوشتن یاد بده قرار داد. مدتی نگذشت بر اساس نقل فتح الباری جلد 6 صفحه 8 که نوشتن هر چه پیغمبر اکرم در مسجد می فرمود این گروه دیگه می نوشتن. همشون اهل قلم شده بودن. قاریان بسیار بزرگی از این میان به وجود آمدن. ابو سعید خدری، ابن مسعود، خود عبدالله ابن عمر، 6 نفر جوان غیر مسلمان یه وقت آمده بودن به مدینه. رسول خدا اینا را فرستاد که در میان اصحاب صفه بمانن. مدت کمی نگذشته بود که مسلمان شدن. در یک ماجرای دیگر جوانان بنی لیث کلن آمدن، هنوز مسلمان نشده بودن، 20 روز در میان این اصحاب موندن. از نظر اخلاقی و تزکیه نفس از نزدیک اینا را دیدن و مسلمان شدن. رسول خدا در بیان مقامات اهل صفه از الفاظی همچون برگزیدگان، اینکه بهشت مشتاق برخی از آنهاست، اینکه خدا از من خواسته تا به گروهی از شماها عشق بورزم، استفاده کرده از این تعبیرات. گروهی از اینها از نظر اخلاقی، صبر، تحمل، ایثار به یه جایگاه بلندی رسیده بودن که نوشتن یه وقتی رسول خدا با خودش غذا یا لباسی آورد که در میان اینها تقسیم کنه، اینها عرض کردن که ما از وضع خودمون راضی هستیم، دیگرانی هستن که از ما ضعیفترن، به اونها شما این اموال رو بپردازید. حضرت عبارت خیلی زیبایی برای اینها به کار برد، کسانی که با وضع پریشان خودشون دیگران رو از خودشون جلو می اندازن، که می نویسه افرادی همچون مقداد و عمار و ابوذر بودن این کسانی که این جملات رو گفتن. در کنز الاموال جلد 6 صفحه 467 این جمله رو آورده که وقتی اینها به رسول خدا عرض کردن سهم ما را به دیگران بده، رسول خدا به اینها فرمود که شما همنشینان من در بهشتید. ایثار، چون اشخاص که مدخلیت ندارن، اون مقام، اون جایگاه مهمه دیگه. آیه 17 آل عمران استغفار کنندگان در وقت سحر رو مدح میکنه. آیه 69 نساء صالحان و نیکان رو وعده بهشت میده. اینها همه در شأن نزول اصحاب صفه آمدن. ابن عبدالحدید در جلد 7 مفصل احوالات اینا رو نقل میکنه و مینویسه که شاخصه اصلی صفه‌ای ها عبادت و زهد و شجاعت بوده.
همراهان ارجمند، برنامه راز سرنوشت رو با شرح زندگی اصحاب صفه از رادیو معارف می شنوید. اسلام دینی جامعه گرا و زندگی گراست. تعلیمات جامع و همه جانبه اسلامی در مسائل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی بر اساس محترم شمردن زندگی و روی آوردن به اونه، نه پشت کردن به اون. روحانیت و اعراض از زندگی با جهانبینی و فلسفه خوشبینانه اسلام درباره هستی و خلقت ناسازگاره. البته زهد در اسلام یک ارزش محسوب میشه، ولی زهد اسلامی غیر از روحانیت. روحانیت بریدن از مردم و روی آوردن به عبادت و بر اساس این اندیشه کار دنیا و آخرت از یکدیگر جداست. اما در اسلام دنیا و آخرت از هم جدا نیستند و ارتباطشون با هم ارتباط ظاهر و باطن شیء واحده.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارس، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
آخرین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی فاضلی هیدجی را به اتفاق می‌شنویم.
در پایان مطالبی که در رابطه با اصحاب صفه عرض کردیم، نکته‌ای بسیار حائز اهمیته. اصحاب صفه خب اصلاً برای اینکه 24 ساعت حضور رسول خدا را درک کنن، سخنانش را یاد بگیرن آمده بودن. لذا تمام احوال رسول خدا جلوی چشم اینها بود. عبادتهای شبانه رسول خدا، بیتوجهی حضرت به دنیا، تأکید بر تربیت و تهذیب و تقرب به خدا. وقتی اینا را دیدن، نسبت به رفتار رسول خدا، دچار یک سوء برداشت و به اصطلاح امروز کج فهمی شدند. سخنان حضرت رو درباره زهد و توجه به آخرت بهانه کردند و به چند کار روی آوردن: نخابیدن بر جای نرم، پوشیدن لباسهای زبر، نخوردن گوشت، ترک روابط جنسی، استفاده نکردن از بوی خوش، روزه‌های طولانی و عبادت‌های شبانه طولانی. احادیثی از رسول خدا میگن در میان اینها که احادیث عرفانی و اخلاقی رسول خدا بیشتر در میان اینها پخش میشد. احادیثی که به گریه، گرفتن مجلس ذکر، اهتمام به روز جمعه، بسنده کردن به پایین ترین سطح زندگی، خواندن نمازهای خاصی همچون نماز ودا، اینها را به خودش مشغول کرده بود. رسول خدا وقتی متوجه شدند که اینها سوء فهمی از رفتار اون حضرت داشتند، به مسجد آمدند، از این کار منصرفشون کردند و فرمودند خود من باید معیار شما باشم. من شب نماز میخوانم، من عبادتهای سحری دارم، من لباس ساده میپوشم، ولی من کار میکنم، من خانه دارم، من همسر دارم، من زندگی اجتماعی دارم. و پشت سر همین ماجرا آیه 87 سوره مائده نازل شد که یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا. یعنی اینکه انسان در راه تهذیبم کدروی کنه، این رو آیه شریفه تعدی شمرد، تجاوز شمرد. خب این مقدمه رو داشته باشیم. در سده چهارم و پنجم، در قرن چهارم و پنجم، سران صوفیه برای مشروعیت کارشون خودشونو به اهل صفه نسبت دادن. میگن اینا از کسب و کار اعراض کردن، مالک هیچ خانه ای نشدن، ازدواج نکردن و بهانه کار خودشونو اصحاب رسول خدا معرفی کردن. سهروردی تجمع 400 تن در مسجد رسول خدا را به حضور صوفی‌ها در خانقاه‌ها برای ذکر و عبادت و تعلم تشبیه کرده. مراجعه میتونن بکنن دوستان به کتاب عوارف المعارف صفحه 84. در کشف الاسرار، اینا کتب اهل تصوف هست، شوریده حالی، باطنی آسوده داشتن، درویشی رو عنصر مشترک میان صوفی‌ها و اهل صفه خوانده، در جلد 3 صفحه 369. در کتاب الشرح لمذهب اهل تصوف که از کتب معروف صوفی هاست، میگه ترک وطن، ترک دنیا، حد اقل پوشاک و غذا، ترک مالکیت مشترکاتی است که میان صوفیه و اهل صفه وجود داره. حتی بعضیا در عوارف المعارف نقل میکنه که اونچنان پیش رفتن که خواستن خود کلمه تصوف و کلمه صوفیه را از واژه صفه برگیرند. خب از نظر ادبی البته ناممکنه و صفه ریشش صففه هست، در حالی که صوفیه از ماده صوف در وسط حرف ال واو قرار گرفته، نمیتونه این دو کلمه از دیگری گرفته شده باشه. ابن عربی هم در یه عبارتی که در فتوحات المکیه نقل میکنه، جلد 3 صفحه 361، میگه این که سلمان فارسی به مقام اهل بیت رسید به خاطر همین صفه نشینیش بوده، یعنی که انه صوفیگری و تصوف او باعث مقام بلند او شد. در نقد این سخنان، سخنانی که ما نقل کردیم کافی است، ولو به اشاره و اجمال دوباره عرض میکنم، ما دیدیم که این گروه از اهل صفه به خاطر نداشتن مال اونجا جمع شده بودند، چون از شهر خودشون برای تحصیل علم آمده بودند، خانه نداشتند، کاشانه نداشتند. سر هر فرصتی که امکان میشد رسول خدا اینا را وادار به ازدواج میکرد. وقتی غنایم خیبر رسید، گروه زیادی از اینها را از اینجا در آورد و سر خانه فرستاد. پس اینها نشون میده که اصحاب صفه از زهد، از عبادت، از رابطه دنیا و آخرتی که در فرمایشات رسول خدا بوده، به هیچ وجه تصوف و صوفیگری که مسلمانها، بخشی از مسلمانها دارن و نفهمیدن. چند نفر از اینها دچار سوء برداشتی شده بود که رسول خدا رسما آمد و جلوی این سوء برداشت رو گرفت. بنابراین اهل صفه کسانی بودند که شاخصه اصل اینها مهاجرت بود، یعنی کسانی که تحصیل علم، حضور در کنار رسول خدا را مقدم بر کارهای دیگر دانسته بودند و آمده بودند در مدینه مدتی اونجا، ولو اینکه مال نداشته باشند، غذا نداشته باشند، خانه نداشته باشند، اما بتونن از سخنان رسول خدا استفاده کنن و سر هر فرصتی هم که امکان پیدا می شد اینا مالک خانه هم شدن، ازدواج هم کردن و مثل دیگران وارد زندگی معمولی شدن. خداوند انشاءالله زهد حقیقی، اون شاخصه های اصلی و درست مورد امضای رسول خدا که در میان اهل صفه بود را بر همه ماها مرحمت بفرماید.
الله 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 الله
معرفتجویان گرامی، برنامه دیگر از مجموعه راز سرنوشت را از رادیو معارف تقدیم شما کردیم. امیدواریم از اون بهره کافی برده باشید. در پایان براتون تندرستی و سعادت آرزو میکنیم و تا برنامه دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
الله سبحان الله
Subhanallah.